نوار شماره دو، طرف اول، مصاحبه با آقای دکتر افخمی. بله، مسئله درآمد نفت.
مسئله درآمد نفت برای یک عده زیادی، اینه من خودم تجربه شخصی برای خودم خیلی مشکل بود که علی رغم حسابای دو تا چهار تا قبول بکنیم که این قابلیت جذب رو نداره و بنابراین به یک طریقی به اصطلاح اون نفس ملیگرامون بر میخورد که بگویم که این مملکت نمیتونه این کار کنه. از یه طرف یا بایستی که نفت رو مقدار تولیدش رو پایین میبردیم که از نظر سیاست بین المللی آسان نبود، به هر حال نمیشد آسان اون کار کرد. از طرف دیگه یا اینکه مقداری از این پول رو در یه جای خارج هم روی کشورهای مختلف دیگری کار کردن میذاشتیم که باز اون همچون که عرض کردم به مذاق ایرانی های ناسیونالیست اینچنان سازگار نبود که کار کنه. از طرف دیگه خب طبیعتا امکانات لازم رو برای جذب این چیزا نه اینفراستراکچرش داشتیم توی ساخت بدون هیچ کسی حاضر نبود که بشینه و بگه که آقا ما نمیتونیم این کار کنیم. حالا یه دیگه بودم مثلا تصمیم در وسط سازمان برنامه که این حرف رو میزنه، ولی حرفشون هیچ وقت اون شرایط لازم رو، اون زمینه لازم رو برای یک بحث با معنا نداشت. همه بنابراین افتادن دنبال این که بله ما حالا بریم میبینیم فلان کنیم. یه پول هنگفتی اومد و پول هنگفتی که قابل جذب نبود غیر از اینکه تورم رو بالا میبره و زمین ها و هر جایی که بالاخره میشد به صورت بازی بشه باش که این جریان انجام بده. بعد هم ویست و مسائل مختلفی که در زمینه‌های مختلف بود. اینا کل بود یه جوری واسه که از شرش راحت شد. خب طبیعتاً در این زمان هر جوری که حسابش بکنیم هر چقدر هم که خود نظام احیاناً می‌خواست که نظام سالمی باشه، یعنی شرایط تقریباً که ممکن بود شما نمی‌دونید فساد واقعی نداشته باشه. هر کسی از هر طرف. در نتیجه خب این شرایط ما رو خیلی مشکل‌تر کرد. نتیجه‌اش این بودش که هدف هامون رو جایی گذاشته بودیم که نمیتونستیم بهش برسیم. چون نمیتونستیم بهش برسیم کمبود میآوردیم، از جای مختلف کمبود میآوردیم. بعد برای اینکه باز نمیتونستیم که خودمون رو برگردونیم ببینیم کجا پرابلممون هست، برای مواجه شدن با اون کمبود میبایستی راههایی رو پیدا بکنیم که حداقل سیستم رو بتواند تبرئه بکنه. برای اون کار باید چه میکردیم؟ برای اینکه افرادی که این کار رو دارن میکنن بکشیم زیر واقعا یکی از بهترین آدم ها. مثلا فرض کنید که ایرج وحیدی واقعا بین تمام آدم هایی که در اونجا آدم نگاهشون میکنه از این آدم شاید سالمتر، از این آدم افتاده تر، از این آدم در این حال کارآمدتر از خیلی دهازهایی که در سوشتون آدم نمیتونه پیدا کنه. ولی خب ایرج وحیدی رو آدم بین تمام آدم ها که بعضیشون برگ های درجه یکی بودن شما بیاریدش اونجا و بخواید به اصطلاح یکی دیگه زیر اخیر تحت محاکمه به نفسی فقط و فقط آدم ها رو دگوته میکرد. و این مسئله که بایست که این وقت خود دولت رو شما ببرید بکشید زیر یک محاکمه این و بعد این محاکمه رو برای ملت پخشش بکنید و خب شاید به این امید که نشون بدهید که در داخل همون سیستم عواملی وجود دارن که بتوانند کنترل بکنند این مسائل رو. بنابراین نیاز به این نیست که کسی دیگر اجرا بشه، ولی نتیجهش طبیعتاً این نتیجه منفی بود. هیچ کس فرض بکنید که مثلا نظام سلطنت رو از نظام اداری ایران جدا نکرد در اونجا، برعکس اینها با هم خیلی نزدیک تر شد. چطور میشه که یه همچین اشتباهاتی اتفاق؟ خب این موقعی است که شما نداشته باشید امکانات لازم رو برای اینی که بتونید یک نوع تعادلی بین عوامل مختلف برقرار کنید. حالا این اتفاق همه جا میفته، یعنی در تمام کشورهای در حال توسعه که شما نگاه میکنید میبینید که گرایش قدرت در زمان به اصطلاح افزایش تولید، در زمان توسعه و رشد به طرف تمرکز است. به وقتی که شما انستیتوشن‌ها و نهادهای لازم رو برای دموکراسی ندارید این کار اتفاق میفته. در ایران همین اتفاق افتاد. اونجا این اتفاق کجا افتاد؟ در جایی که پادشاه در رأس ایران قرار داشت و پادشاهی ایران از اصول نمیتونست مثل مثلا فرض کنیم که آقای X, Y یا Z که در یک جای دیگه قرار گرفته و یک نظام نیمه توتالیتری رو عمل میکنه بهش در ایران اون ترتیب عمل بکنه. در نتیجه این اتفاق افتاد، من دارم وارد بحثی میشم شاید اصلا نیازی بهش نباشه، ولی این میخوام بگم که قدم به قدم به قدم ما این کار کردیم. بعد در مورد خود حزب رستاخیز، خب حزب رستاخیز اگه به خاطرتون باشه علارغم حرفایی که میزنه، اولی که به وجود اومد یه اعلانی رو در مملکت ایجاد کرد. یه گروهی عده خیلی زیاده میگم خود بنده که هیچ وقتی با کار سیاسی ارتباطی نداشتم، در هیچ حزبی نبودم، خب خیلی علاقه پیدا کردم که در اینجا بتونم این کار رو انجام بدم. ولی حزب خب به صورت به طریقی که مطرح شده، به طریقی که سازمان پیدا کرد و به طریقی که گسترش پیدا کرد، به هیچ وجه نمیتونست نقشه حزب واقعی رو ایفا بکنه. یعنی حزبی که عملا با جامعه سیاسی شما هم مرز باشه، خب این حزب نیست دیگه، این همون جامعه است. منتها تنها چیزی داریم یه خطی اون وسط داریم که اون خط هم تبدیل شد به بازمانده های بوروکراسی دولتی که در اونجا قرار بگیرن، و هیچ جوری نمیشد که این رو تصحیحش کرد. برای که باز تصحیح کردنش مستلزم این بود که شما الان تمرکز داشته باشید، مستلزم مشارکت سیاسی داشته باشید، و مشارکت سیاسی هم مستلزم این بود که بتونید حداقل در یک زمینه‌های قدرت رو توضیح بکنید. و برای که قدرت رو توضیح بکنید، آدم ها باید قدرت رو بل می‌کردن که بره، و آدم ها معمولا این کار رو نمی کنند. خیلی کم اتفاق می‌افته که خود عوامل به تیب خاطر این کار رو انجام بدن. شما در مقابلش یه نیروی رو ایجاد کنید، و این کار خیلی کار مشکلی بود. چون من شخصا معتقدم که پادشاه مملکت واقعا این دریافت رو کرده بود که مسئله نظام سیاسی ایران بدون یه نظام مشارکت و عدم تمرکز دیگه نمیکشه، نظام اداری ما نمیکشه. این جریان توی دولت هم خیلی ها این رو درک کردن که نمیکشید، ولی بسیار اجرای این کار، پیاده کردن این کار فوق العاده مشکل بود که درک نشد.
در مورد حزب ایران نوین اصولا چه فکر میکنید؟ یعنی چه چیزی باعث شد که این حزب منحل بشه یا از صحنه خارج بشه و از رستاخیز چش بیاد؟
درست همین مطلبی که الان داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم. به گمان من حزب ایران نوین در طی سالهایی که مثلا حزب حاکم مملکت بود، اکثریت بود، و در تمام دوران نخست وزیری مرحوم عبیدا، یک شرایطی رو ایجاد کرده بود که به معال باز همون نظام ایران این جریان رو ایجاد کرده بود که فوق العاده مشکل شده بود که شما بر خلاف حزب ایران نوین صورت واقعی بخواید عمل بکنید، یا یک به اصطلاح نگرش دیگری به مسائل سیاسی از خودتون نشون بدید، یا موضع سیاسی دیگری رو بگیرید، بدون اینکه دچار این اشکال بشید که به نحوی دارید با سیاست‌های حضرت مخالفت می‌کنید. و در نتیجه برای رهبران حزب مردم، حالا حزب مردم از جای دیگه نمی‌دونه، می‌دونه که منتورش به اصطلاح و حامیش آقای علم بود که مرحوم علم هم از نزدیک‌ترین کسانی بود که علازت بودن، ولی این حالت ساختی به وجود آمد. در نتیجه هر کدومشون که هر وقت بهشون میگفتن که آقا شما هم پاشون یک کاری رو بکنین، هر حرفی میزدن دچار این مسئله میشد. و یکی از در نتیجه خود حزب ایران نوین هم به طور یه حزب چجوری بگم OCPA یا استخوانی در آمده بود، حزبی که دیگه قابلیت بسیج افراد رو نداشت، قابلیت حکومت هنوز داشت ولی قابلیت بسیجی نداشت، و اگر که شما بنا بود که بتونید این کار بسیج رو انجام بدید، میبایستی باز یک شرایطی رو ایجاد بکنید که یک نیروی دیگری بتونه در مقابلش قرار بگیره. اما نیروی دیگری در مقابلش قرار گرفتن که این کار نزدیک بود انجام بگیره. یعنی مثلا فرض کنید که ما وقتی که رفتیم به وزارت کشور که در سال 1353 بود، شهریور 1353، خب عده تمام معاونان دکتر آموزگار بود، منهای معاون اداریش که علی ترشی بود که خودش اومده بود، کسانی بودن که از جاهای دیگه آمده بودن. دو نفر ما بنده و امین آلیمان از دانشگاه آمدیم و هیچ نوع تجربه به اصطلاح انتخاباتی و غیره و فلان اینا هم نداشتیم. اتفاقی که افتاد این بود که برای اینی که ما یه تجربه پیدا کنیم، یکی به دلیل اینکه قانون هم اجازه میداد که این کار انجام بگیره، اگر به خاطرتون باشه در شهر سوار یه انتخابات محلی انجام گرفت، برای اینکه وکیل شهر سوار شده بود وزیر مشاور از حزب ایران. خب ما وقتی رفتیم به حضور اعلیحضرت شرفیاب شدیم، موقعی که قرار بود معرفی بشیم، ایشون فرمودند که بعضی ها میگویند که من میخوام که حزب ایران نوین سر کار باشه. راجب انتخابات بعدی بود، انتخابات سال بعد، که انتخاباتی که بعد تبدیل شد انتخابات رستاخیز، و ایش این چیزی اصلا صحیح نیست، برای من هیچ فرق نمیکنه که از این حزب کسی باشه یا از اون یکی حزب باشه، بنابراین اون چیزی که من میخوام آزادی مطلق هست در این انتخابات. بعدم که ما اومدیم خود این مطلب رو بیان کردیم و غیره و اینها، و بعد به خصوص چون که جمشید آموزگار این حداقل این معروفیت رو داشت که مستقل از حزب ایران نوین از هویدا هست، بسیاری از افراد این رو این برداشت رو پیدا کردن که انتخابات آزادی ممکنه در شهر سوار وجود داشته باشه. از موقعی رفتیم به شهر سوار، از این نظر که تمام سازمان‌های دولتی اداری مرتبط بودن و وابسته بودن به حزب ایران نوین و تمام سازمان‌های روستایی وابسته بودن به حزب ایران نوین، یک داستان خیلی مشکلی داشتیم برای اینکه بتونیم ثابت بکنیم به افرادی که اونجا هستن که بابا این انتخابات انتخابات آزادی است و هیچ دلیلی وجود نداره که این طرف یا اون طرف یا هست. قرار نتیجه نهایی هم هیچ این شد که یه انتخاباتی انجام گرفت که نزدیک 60% 65% از کسانی که واجد شرایط برای رأی دادن بودن در شرکت کرد. تمام افراد، البته اینا باید بگم که تمام رهبران حزب ایران نوین و حزب مردم اومدن اونجا که در این انتخابات رو راه بندازن. نتیجه نهاییش هم این شد که با مثلا فرض که حزب ایران نوین برد ولی با 50 ممیز مثلا 5% در مقابل 49.5% آرا، که تا آخرین به اصطلاح صندوقی که آمد این معلوم نبودش که جریانش چطوری هست و چی میشه، و در حالی هم که هیچ واقع میگم هیچ چی میگن موضوع سوبستانسیلی وجود نداشت، ایشوی وجود نداشت، به اصطلاح هیچ چیز خاصی نبود که حزب ایران نوین اینو بگه اون یکی اونو بگه، فقط اینه که مردم میخواستن که مشارکت سیاسی داشته باشن، مخواستم بعد از مدتی اگر ممکنه این تغییر پیدا کنه. در گذشتهش نماینده حزب ایران نوین نزدیک 97% 96% از آرا را آورد. این دفعه اینطوری شد در انتخابات رستاخیز باز که همین دوتا منطقه به عنوان نمایندگان رستاخیز شرکت کردن در سال بعدش، نماینده حزب مردم اون دفعه برد. یعنی که اینجور شد. حالا بعضی وقت اینی که بخوام بگم اینه که خیلی مشکل شده بود که این کار انجام بگیره بدون اینکه به اصطلاح این تضاد وجود داره. این تضاد اینه که اگر تو شما میگی که من مخالف با کاری هستم که ایران نوین داره میکنه، مگر از ایران نوین کاری به غیر از اینکه علاقت گفتن کرد؟ و اگر پس نکرده، پس اگر شما دارید مخالف این هستید، پس مخالف علاقت یا کاری که علاقت و اینا ماشاءالله خود میرفتن و میگفتن، و بنابراین واقعا شرایط خیلی مشکلی رو از این جهت ایجاد کرده. نتیجه‌اش این شد، نتیجه‌اش این شد که تصور می‌کنم یکی از دلایل خود اعظم این مطلب رو گفتن دیگه، که نتیجه یکی از دلایل حزب رستاخیز این هست که ما بالاخره یه کارهایی برای ایران کردیم، پیشرفت ایران و فلان اینا، ولی یه حزب خاصی و یه گروه خاصی اینو به نام خودشون مطرح می‌کنن یا ازش بهره مند میشوند، در حالی که دیگرانی که به همون اندازه وطن پرست هستن و فعال بودن و غیره نمیتونن این کار رو کنن. بنابراین حالا یه باهی میخواییم داشت که اینا همه درش بتونند این کار رو انجام.
روزی که شما رفتیم در حزب عنوان انتخابات حزب رستاخیز، فکر نمیکردید که این نظام یک حزبی که به وجود اومده ممکنه اشکالات در کار مملکت به وجود بیاره؟
در یعنی در وقتی که حزب رستاخیز، یعنی حزب رستاخیز از نظر کنسپت، از نظر مفهوم یه سابقه ای داره که البته من نمیدونم که تا چه حدی برای همه روشن هست، و بعدم در این حال نمیدونم که این سابقه ای که ما وجود داره در شهری واقعا مؤثر بوده در ایجاد حزب رستاخیز. این یه مطلبی که مثلا متعلق به 4 سال و 4 سال و نیم قبل از اینکه حزب رستاخیز اعلام بشه، یه گروهی هم نشستن و درست به دلیل همین مسئله حزب ایران نوین که وجود آمده بود، پیشنهاد این کردن که برای اینه که در کشور بشه هم عدم تمرکز به وجود بیاد و هم مشارکت به وجود بیاد، نیاز به این هست که حداقل یک قسمت قابل ملاحظه‌ای از مردم بتوانند بر مبنای یک نوع توافق پایه‌ای در وارد روابط سیاسی بشوند و در اون چارچوب آزادی عمل داشته باشند که چه بکنند یا چه نکنند. اون روابط هم مسئلهش این بودش که خب بالاخره قانون اساسی ایران هست که اساسی هست و انقلاب شاه و ملت که این دوتا و اصلا بر این بودش که هر دوی اینها مورد قبول همه هست. در ابتدای امر هم یه عده ممکن است که این کار رو به عنوان یک نوع گول زدنک ببینند، ولی بعد اگر بعد از مدت که کار بکنه میتونه عملی بشه. و برای اینکه این عمل هم اتفاق بیفته نیاز به پشتیبانی پادشاه هست و برای اولین بار شاید در تاریخ عقید ایران چنین قدرت و پرستیژی در سلطنت وجود آمده که میتونه چنین کاری رو انجام بده. حالا در اون زمان این کار نشد. جوابش این بود که 2020 سیستم رو ولی خیلی به دقت و مطالب گوش شد و کسانی هم که در این کار شرکت داشتند فراموشش کردن برای اینکه مسئله نبود. که ناگهان مسئله رستاخیز در که بهمن ماه بود مطرح شد، اینا 4 سال و 4 سال و نیم بعدش که این مطرح شد به این صورت. برای خیلی ها مطلب اینطوری بود که این رستاخیز معنا پیدا میکنه فقط به شرط اینکه به صورت یک نهضت یه سال جنبش باشه، نهضتی باشه که در داخلش اجازه این داده بشه که به وجود بیاد، شرایط وجود بیاد برای اینکه اینا بتونن گروه های مختلف بتونن گروه بندی سیاسی خودشون رو داشته باشن و بعد بتونن کار سیاسیشون رو انجام بدن. و بعد هم که انتخابات رستاخیز انجام گرفت که انتخابات رستاخیز انتخابات خیلی هم جالب بود، انتخاباتی بود که در حد کاندیداها، یعنی در حد اینه که کاندیداهایی که معین شده بودن، یه انتخاب خیلی آزادی بود. البته روشن هست که برای هر به اصطلاح حوزه انتخاباتی برای هر کرسی انتخاباتی 3 نفر کاندیدا شده بودن و این 3 نفر هم مورد قبول دستگاه بودن، کسی نبود که از اونها کاندیدا شده باشه مورد قبول نباشه. ولی در بین اینها انتخابات آزادی انجام گرفت. خود انتخابات گویای خیلی قابل ملاحظه بود از اینکه فرهنگ سیاسی ما چطور هست و آدمایی که در این انتخابات شرکت می‌کردند چه کارها می‌کردند که طرفشون رو از بین ببرن، طرفشون رو خارج از گردونه بکنن و به هر چیزی دست می‌زدن. حالا خودش یه داستان دیگری داره. و ولی اعلان فوق‌العاده زیادی بود، ملت مشارکت فوق‌العاده‌ای داشتن در این زمینه. دقت کنید که کسانی که انتخاب شدند، کسانی که انتخاب شدن در سال 1354، اینها همشون که میگم همه کسانی که در مناطق یا حوزه های تک نمایندهی یا دو نمایندهی انتخاب شدن، در حوزه های بزرگتر مثل تهران یا مثلا تبریز یا مشهد که از 21 بود تا 12 و 9 قیب و اینها، اینا یه شرایط دیگری داشتن برای اینکه به حقیق گره، ولی اینا 1/3 کل نمایندگان را تشکیل میدونن، 2/3 رو عوامل از که از به صلاح سینگل ممبر دیستریکت بودن، از مناطق تک حوزه‌ای می آمدن و یا مکسیموم 2 حوزه‌ای تشکیل میدن. و اینها قطعا در مناطقی که بودن و جایی که انتخاب شدن دارای پشتیبانی قابل ملاحظه از طرف مردم بودن که انتخابشون کردن و اینها آمدن اینجا. خب این افراد که آمدن در مجلس و در همون زمان هم یه چیزی جالبی، در همون زمان که ما در وزارت کشور بودیم، تو من به دلیل شاید سابقه دانشگاهی و غیره و اینها یک مطالعه ای رو انجام دادیم، یه مطالعه رو انجام دادیم در ارتباط با انتخابات، برداشت مردم از انتخابات قبل از انتخابات، زمان انتخابات و بعد از انتخابات، با کمک همین دستگاه جمعیت فرشتاقی که اینجا هست و از سازمان رادیو تلویزیون هم یک کمکی به ما شد در این زمینه که این کار انجام نتایجی که بعداً چاپ نشد دقیقا همین پروبلمی که برای این نمایندگان به وجود آورد به عنوان مسئله اساسی مطرح کرد. یعنی چی؟ یعنی مردم مشارکتی کردن، علاقمند بودن که این کار رو بکنن. سوالشون و معتقدم بودن که اینا نماینده هاشون هستن، ولی سوالشون این بود که خب اینا نماینده ما در مجلس، ولی اینا چه میکنند و نقششون چی هست و چه قدرتی دارن یا نه. بعد اینا که وارد مجلس شدن، اگر که باز به خاطرتون باشه، درست در همین زمان مسئله جناح ها مطرح شد، جناح پیشرو، جناح نمیدونم سازنده. اینها هم رهبراشون کیا بودن؟ رهبراشون دو تا فردی بودن که خب بالاخره از بطن دستگاه بودن، یکیشون جمشید آموزگار بود، یکیشون آقای انصاری. مزالک خب ملت هم شروع شد به حرکت و خود حزب آشکارا هیچ کاری نمیتونه، همونجا عرض کردم حزبی که همه عضوش باشن که حزب نیست، مگر حتی در شما حزبای نظام های تک حزبی دارید، خب یه گروه خیلی خاصی هستند که به دلایل خاصی انتخاب شدن به عنوان الیت سیاسی رو مملکت و نقش رهبری جامعه رو، جامعه سیاسی رو به عهده دارن. ولی خود جامعه سیاسی میشه یک حزب، چون چنین چیزی که نداره شما دارید. در نتیجه خود جناح‌ها به صورت به اصطلاح هسته هایی برای ایجاد حرکت به وجود آمدن شدن اونجوری. اما به مجردی که این اتفاق افتاد، تصمیماتی گرفته شد در ارتباط با مثلا پیوستن به هر جناح در داخل مجلس، که به کلی هم نظام تصمیم گیری مجلس رو از بین برد، هم جناح ها رو دچار اشکال کرد و هم اینکه عملا حزب رستاخیز رو دچار اشکال کرد. یعنی یک اینکه دوتاش جناح ها بایستی که با وجود که یکیشون دو سوم اعضا رو داشت، جناح پیش رو یک سوم اعضا رو داشت، مزالک در هیئت رئیسه هایی که وجود داشتن بایستی یکسان باشه. دو، شما نمیتونستید که به اصطلاح اکثریت و اقلیت در رأی دهی داشته باشید، که معنای تمام این حرفا این بود که اگر شما جز اقلیت بودید وزن حرفتون بیشتر بود، یعنی که جز اکثریت باشید. اینجور مسائلی که دارم میگم، تمام نتیجه به اصطلاح این هرمی شدن سیستم سیاسی ما بود که در اون چارچوب اون وقت همینجور که عرض کردم، من فکر میکنم که ما هممون دوچاره اشکال هم. بعضی هم میگن که مثلا واسه این تقصیر و گناه شخص اول من میکردید که اینطور شد. من تصورم اینیست که شما به هر طریقی که به یک نظام اجتماعی سیاسی که در حال تحول هست نگاه بکنید، یه دیالکتیکی در اینجا وجود داره، ارتباط متقابل هست، تأثیرهای متقابل هست بین نیروهای مختلفی که وجود دارن، هم از نظر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قدرتی. و بنابراین همه اینا رو که با هم نگاه میکنیم، میبینیم که این چیزی نبود که یک شرایط وجود بیاد، یک شرایطی بود که در طول زمان به وجود آمد و بایسته که ببینیم که چرا، چی بود در ما که این کمک کرد، چه قسمتش مربوط به ما بود، چه قسمتش مربوط به یک حرکت عمومی و تاریخی است که در این زمان اتفاق میفته. مسائلی هست این برد.
چون شما با یک برنامه‌تون همکاری با ریاضت شهبانی بود در بعضی از مسائل، اگر محبت کنید که نوع کاری که انجام میدادید چی بود و اصولا شهبانو رو غیر از همسر پادشاه مملکت بودن چجور فرد شما تلقی می‌کنید؟
در ابتدای امر قسمت عمده در ابتدای امر در زمانی که من هنوز وارد وزارت کشور نشدم، که به وزارت کشور رو بعدش کارهای دیگری پیدا کردم که کمتر شد این بود از ارتباطی که دارم عرض میکنم حضورتون. در ابتدای امر بیشتر کارهایی که در ارتباط با اولیاضات شعبان انجام میگرفت مربوط بود به تحقیقهایی در زمینه‌های مختلف، مثلا فرض کنید که مسائل مربوط به شرایط جنوب شرق، نان، نمیدونم کارهای مختلفی در جاهای مختلف دارم انجام میگرفت. بعد یه جاش به این نتیجه رسیدیم که مسئله‌ای که ما داریم این مدام مسئله عمیق‌تری از این نیست که به اینجاها برسیم و نگاه بکنیم، و این چیزی نیستش که ما رو اونجا که باید برسیم. این نتیجهش رسیدن به اصطلاح بحث عمومی راجع به نظام سیاسی شد، که این ایده و کنسپت رستاخیز هم که خدمتتون عرض کردم از همینجا نشأت گرفته در اون شده شد. حالا این اولیاد رابطه کارهای مختلف خودشون داشتن در زمینهای مختلف اجتماعی که اونوی مطالب دیگری بود که سازمان یافته بود بکارشون انجام بود. اما در تمام مدت ارتباط با شخص اولیاد شعبان به نظر من میاد که ایشون این خاصیت رو داشتند که با احساس هرچه بیشتری مسائل طبقات مختلف اجتماعی ایران رو درک بکنند. درک این مسائل البته حتما به همراهش این رو نداشت که بتوانند حلش هم بکنند، ولی این چیز رو بود در وجودش. شاید یکی از دلایلشون این بودش که بالاخره یه قسمتی از زندگیشون رو به طریق دیگری گذرانده بودن تا اینکه به صورت ملکه‌ای. دریافتشون از مسائل مختلف به نظر من همیشه فوق‌العاده خوب. یک مسئله‌ای که داشتند این بود که در برخی از موارد وقتی که مثلا مطالبی رو مطرح می‌کردند و نتیجه‌گیری‌های از اون مطلب می‌شد، خیلی مشکل بود که این مسائل رو بتونن در اونجایی که باید، یعنی قدرت رو مطرح بکنن و در این حال خب همیشه تمام جواب‌ها رو برای اون طرف داشته باشن. بنابراین یه مدار گاهی به نظر من می‌رسید که یه مدار چجوری بگم ناراحتی، فراستریشن، اینجور چیزا براشون میاره. ولی در غیر این صورت تصور من این هست که ایشون از این دیدگاه ها فوق‌العاده خود پیش رو فوق‌العاده بینش خوبی داشت. یه طرف دیگه قضیه این است که البته مرتبط میشه به پروبلم های سیاسی عمومی ما، یعنی تعادل مشکل هست که وجود داره. مثلا فرض بکنیم که یک فعالیت هایی که از دیدگاه درونی خودش فوق‌العاده جالب بود، مثلا جشن هنر، ولی آشکارا از نظر سیاسی تاثیر نامطلوب داشت. مثلا ما اینو کی درک میکنیم؟ اینو بعدش، بعد از وقوع واقعه درک میکنیم. در همون چارچوب یه اتفاقاتی میفته که واقعا حتی اگه جشن هنر هم داشتیم لازم نبود که اون اتفاقات بیفته یا اون برنامه های خاص مثلا فرض کنید که اجرا بشه. یا اینی که خب مواردی از این قبیل رو که آدم میتونه نام ببره. اون چی که من میتونم بگم، یکی از شاید بزرگترین محاسنی که شهبانو به عنوان یک فرد برای نظام سلطنت ایران داشت، محبوبیت فوق‌العاده‌اش در بین مردم بود. من نمیدونم شما تجربه اینو داشتید که با ایشون به جایی رفته باشید، یه جایی ایشون وارد شده باشن که زیر بنده نباشه، یا دیگه برای نحوهی که مردم میدونید ابراز واکنش نشون میدادن. اگه یه موقع از خود ملت میان جمع میشن دست میزنن دور، یه موقع است که به هر صورت مثلا یه سلطنت رویالتی رو تمام اینا آدم ها رو یه مداری بسیج میکنه. ولی یه وقت که شما میدونید که واقعا یک هیجانی به وجود میاد که این هیجان فقط و فقط از یه احساس درونی است که نسبت به ایشون به خصوص خیلی زیاد درون وجود داشت. من هر بار که دیدم چه وقتی بودن چه نبودن این احساس درش بود. حالا بعضی ها البته میگویند که ایشون یک تأثیر منفی داشتن به این معنا که شاید مثلا فرض کنید که در برخی از موارد اجازه یا کمک کردن به این که اون واکنش های درست و صحیح در مقابل این انقلاب اخیر انجام نگیر. من تصور میکنم که این یه اشتباه هست به این معنا که به اصطلاح بعد از واقعه به مسئله نگاه کردن هست و عدم شناخت اینه که در همون زمان خیلی عوامل مختلف وجود داشتن که نمیتونستند اون کار رو که بعد فکر شد که باید بشه انجام بدن. در این حال اگر فرض بکنیم که مثلا نیروی نظامی که معمولا اینه میگن که ارتش میبایسته که این قدرت رو میداشت که برود و بزند بکوبه تمام عوامل، حالا تصور نمی کنن، یعنی به این توجه نمی کنن که اگر احیانا ارتشش این کاری رو کرده بود، یعنی اگر علازت فقیر یه همچین کاری رو انجام داده بود، امروز توپ و لعنتی بودی به اون دلیل بهش می فرستادن، به دلیل اینی که دیگه این هایندسایت وجود نداره که بعد ببینیم که من بکرد چجور شده و کجا رست. اینا به هر حال مسئله است که خب افراد مختلفی رو دوچاره تضاد با هم میکنه و متاسفانه هم هست و وجودم داره و لابد ادامه هم خواهد داشت. الان نتیجه به اصطلاح تاریخیش این هست که اجازه نمیده که آدمایی که خیلی زیاد با هم تجانس و توافق دارن، حداقل در مقابل اون چیزی که داره در ایران اتفاق میفته، اینا بتونن آزادتر با هم جمع بشن، بتونن در مقابل این مسئله کاری انجام بدن. ولی من شخصا یکی از مریدان آیت الله هستم، واقعا فکر میکنم که ایشون
شما یه مسئله که خودتون درش نقش داشتید، اون پیکار مبیسه بودی در ایران در این اواخر، فکر میکنم تعداد دانش آموزان رسیده بود به حدود چیزی در 10 میلیون. شما این برنامه رو وقتی شروع کردید چجور بود کارتون و بعد به کجا رسید و اصولا چقدر موفق به این برنامه رو درسته؟
من عرض کنم که من برای اینکه این مطلب رو بتونم یکمی و این واقعا از این تمام اتفاقاتی در ایران افتاد، این به قلب من از همه نزدیکتر هست، در حالی که هیچ سابقه ای قبل از این که هم قبل یه سابقه از اینی که برم به پیکار با بی سوادی از پیکار رو بی سوادی من نداشتم. من اینکه کار خودم خب از در تحصیلی در علوم سیاسی بود، کار تدریس بود، بعد هم در ارتباط با همین آشنایی من با پیکار بی سوادی از طریق آقای مجید رحمانی و آشنایی واقعی از طریق مشارکت در یک کنفرانسی بود، سمپوزیومی بود در تخت جمشید که به مناسبت 10 سال آغاز فعالیت به اصطلاح این پیکار با بی‌سوادی در سطح جهانی انجام گرفت در سال 1975، یعنی درست در تابستان پاییز همین سال 1975 تا 54 بود. درست بعد از اون بود که ما این کار انتخابات رو یه دو مفرده این که انتخابات رسته ها بزنیم و من معاون وزارت کشور بعد که این سمپوزیوم آغاز به کار کرد، مجید رهنما از من هم دعوت کرد که در این سمپوزیوم شرکت ما رفت اونجا نشستیم بدون اینکه چیز زیادی راجع به پیکار با بی‌سوادی با اون زمان بدون غیر از اینکه بالاخره کار خوبی است که ملت رو با سواد کرد. در اون جلسه یک هفته تو کشید پندم نشستم فقط گوش دادم. از در اون جلسه آدم های مختلف از مناطق مختلف دنیا آمده بودن که هر کدومشون بالاخره در کار این پیکار با بی‌سوادی یک سابقه طولانی و درخشانی داشتن، از افرادی که مثلا در هندوستان بودن که خیلی زیاد این کار کردن گرفته تا کسانی که کارهای مختلفی کردن از سیاسی مختلف از اون جمله کار پیکار با بی‌سوادی مثل مثلا پاروس یا گلتون و این اینها که در اون کار کردن طرف های مختلف به ما نشستیم مدت زیادی رو توی مطلب گوش کردن و نهایت امر به این نتیجه رسیدم که مسئله اساسی پیکار با بی‌سوادی که در اون زمان هم همه اینها گفتن که پیکار با بی‌سوادی فقط در کشورهای موفقیت همراه بوده که نظام اجتماعیشون سیاسیشون نظام سوسیالیست بود، در کشورهای خیلی سوسیالیستی بودن این نظام یعنی این کار این فعالیت هرگز موفقیتی نداشت و از اون در هندوستان که خیلی از نظر تکنیکی پیش رفته بودن در این زمینه که چه میکنند چه خب من در اونجا فهمیدم همطور که همه اونا به این نتیجه رسیدن بعد از 10 سال یعنی یاد کردن که یکی از مسائل اساسی که ما با پیکار با بی‌سوادی در ایران داشتیم این نبوده که بعضی ها نخواستن اون کاری که باید انجام بدن یا کوششون نکردن یا اونطوری که همیشه در ایران گفتن فقط خواستن که بخورن یا اینی که حرفی که همیشه در ایران زده میشد که نمیگذارند آقا بشه کی نمیذاره بشه، درست معلوم نبود که کی نمیذاره بشه تمام اینا. علت اساسیش به نظر من این بود که ما مثل خیلی کسای دیگه مسئله واقعی بی‌سوادی رو و مسئله واقعی سواد آموزی رو از طرف دیگه اینو درست دریافت نکردیم که چی هست. این مطلبی نیستش که فقط این مسئله فنی، حرفه‌ای یا تکنیکی باشه که شما یه متدی رو انتخاب بکنید و به یک کسی دیگری یک سکیل یا یک به اصطلاح یه مهارتی رو بیاموزید و بشه. این مسئله اجتماعی است، این مسئله فرهنگی است، مسئله اقتصادی است. طرفی که وارد این کار میشه میباید به طریقی اینو بتونه با زندگیش مرتبط بکنه. اگر نتونه با زندگیش مرتبط بکنه یا علاقه‌ای به پیدا کردن به دریافت این مهارت از خودش نشون میده، یا که اگر هم نشون داد این از دستش میده، فراموشش میکنه. همونطور که یک سوم تقریبا همیشه یک سوم از کسانی که در کلاس‌های پیکار با بی‌سوادی شرکت میکردن کسانی بودن که یه دفعه قبلا اینه گرفته بودن، بعد دوباره فراموش کردن، دوباره اومده بودن نشسته بودن برای اینکه حالا جایی کاری که میخواستن بکنن نیاز به این داشته که مثلا فرض کنید یه مقدار سواد اولیه درش باشه یا به دلایل مختلف بکنن. بعدم این تموم شد و من اومدم یه مدار زیادی خیلی برای من جالب شد، برای اینکه ناگهان تبدیل شد به یک مسئله اجتماعی سیاسی، یه مسئله که خیلی فرق داشت با اون چی که در اول به خاطرم می‌رسید. و بعد از یکی دو ماه که صحبت کردیم با هم راجع به این مطلب و با رحم و اینها، ما به این نتیجه رسیدیم که یکی از مسائلی که وجود داره در کار پیکار بیگسل در ایران این هست که به اصطلاح مبانی تئوریکش درست دریافت نشده. دوم یکی از دلایل اینی که مسائل تئوریکش دریافت نشده درست این است که اونطوری که باید به صورت جدی و سریو بهش نگاه نشده. یکی از دلایلی که به صورت جدی و سریو بهش نگاه نشده این است که از ابتدای کار پیکار بیگسل دلیل کل پیکار بیگسل که مطابق اساسنامه کار تمام جنبه‌های اساسی دیگه دست قدرت در دستش بود، هیچ وقت کار پیکار و بی‌سوادی رو به عنوان کار اصلیش نداشته. اولینش که آقای مرحوم علم بود که در زمان وزیر دربار بود و اساسنامه‌ای که نوشته شده بود برای آقای علم نوشته شده بود، آقای علم انواع و اقسام قدرت، یعنی دبیر کل انواع و اقسام قدرت داره داشت، اما دبیر کل هیچ وقت اونجا نبود، همیشه یه قوام مقام داشت که اون یه کارهای انواع قدرت خاصی هم نداشت. بعد در این زمان هم آقای اسفیا دبیر کل سازمان پیکار با بی سوادی و هیچی. بعد راستشی بخواهی تنوز هم قسمت عمده این به اصطلاح کوشش در این زمینه که من برم در پیکار با بی سوادی کنم نمیدونستم چجوری توسط مجید رهنما انجام که مجید رهنما هم با بالازات اشرف که قائم مقام دبیر کل بود، قائم مقام ریاست عالیه کمیته بود که ریاست عالیهش با حضرت خمینی بود، داریم صحبت این بودم با خود آقای اسفیان صحبت شد. یه روزی آقای اسفیان صحبت کرد و گفتش که آره صحبت اینطوری هست و تو چجوری راجب این جریان چه فکر کنی چی کنی؟ منم گفتم این مدر من فکر بکنم راجب این رو آمدم، بعد دیدم واقعا یه مکالیس کنی دوست دارم و راستی بخواهی تازه هم از کار انتخابات رستاخیز تمام شده بود و دیگه اینکه دوباره من باره دیگه همچین داستان بودم چیزی بشم اصلا برام قابل تصور نبود. این بودش که این رو پذیرور دارم با کمال بین علاقه دارم. حالا این دیگه نمیخوام زیاد واردش بشم. چند کار در اینجا انجام گرفت، متاسفانه نرسید به اونجایی که باید به دلیل که خوردیم به اینجا. تک وقتی ما نشستیم سر این کار پیکار با بی‌سوادی به این نتیجه رسیدیم که بدون مشارکت سیاسی در نظام ایران کار پیکار با بی‌سوادی با اونجا که باید بشه برسه نمیرسه. چرا؟ برای این پیکار با بی‌سوادی میشه فقط با مسئله سواد مطرحه، این نوع آموزش مداوم هست، این آموزش مداوم برسه که این جنبه ها با عبادش داشته باشه. اگر این طوریه مشارکت امکان پذیر نیست مگر اینکه از جنبه سیاسی بشه این کار کرد، یعنی که بشه هم عدم تمرکز در دولت به وجود آورد و هم به اصطلاح امکانات لازم برای مشارکت سیاسی، یعنی توزیع قدرت حداقل در این حدی که لازم است. برای اینکه این کار بشه لازم بود بانک نمی‌تونستن فقط بدون دولت و بقیه مسائل چی میگه اینجا بود که من بیشتر درگیر مسئله مشارکت و مسئله عدم تمرکز و این نوع مسائل شدم و تقریبا در هر مرحله‌ای که من وارد شدم با هر کسی که صحبت کردم از علازت تا عوامل همه یک زبان موافق با این جریان بودن، همه گفتن بله این داره میشه، به برنامه ما هم طوریست که تا 1958 این اتفاق علمی تمرکز خواهد افتاد، که منم برنامه خودم در کار پیکار با بی‌سوادی این بود که طوری ترتیبات داده بشه که تا به این زمان که ما میرسیم کمیته های محلی مون داشته باشیم، کمیته های تاییدی مون محلی داشته باشیم، ارتباطات لازم رو با دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی داشته باشیم، از اون جمله مثلا فرض کنیم که تا به این آخر که رسیده بودیم تقریبا در 18000 روستای ایران ما یک کمیته محلی داشتیم، در تقریبا 9000 تا از این روستاهای درجه یکیشون کمیته های تعیینی داشتیم که وارد مرحله دوم شده بود، صحبت با وزارت کشاورزی شده بود، با وزارت رفاه شده بود، با وزارت آموزش پرورش شده بود، با وزارت کار شده بود، با وزارت برق شده بود، با تمام اینا نیرو شده بود که از این کمیته های محلی که ما داریم و از این کلاس های پیگیری که داریم آدم های لازم رو خودشون انتخاب بکنن که بیان و اون چیزی که به عنوان مثلا فرض کنید که نیروی ترویج کشاورزی باید که انجام میده، اون چیزی کارهایی که مربوط به وزارت کار در ارتباط با به اصطلاح کارهای حرفه‌ای انجام میده، اون چیزی که وزارت دفاع تمام بهداری و غیره و فلان تمام اینا که اینا با این قسمت‌های کمیته‌های محلی که مهم خود مردم در تماس. صحبت مسئله برق بود که این نظام شبکه سرتاسری به همه جاش نمیتونه کشیده بشه، چرا نمیتونن یه عده از هایی که هستن در روستاهای مجاور هم با هم جمع بشن و به اصطلاح کار برقشون رو خودشون تنظیم بکنن. همه این کارا در شرف انجام بود که این عملا به صورت یک کار اجتماعی به اصطلاح متکی به گروه های محلی داشتن. ما اندکدی مملکت نسبتا خب در جاهای مختلف مسلمون مذهبی هم بود، ما از اینام استفاده های قابل مزنگ همین آقای شریعت نداری مثلا 10 جیب شرکت پول خودش به ما اهدا کرد و گفتش که اجازه داد که روش بنویسیم اهدایه از دایت و شریعت نداری، که این خودش کمک فوق العاده بزرگی بود اینکه ما بتونیم بریم به روستاهای آذربایجان و گروه های مختلف رو بسیج بکنیم در ارتباط با کاری که میخواستیم انجام. روی هم رفتش یک پایه‌ای آغاز شده بود برای اینکه مسئله به اصطلاح بی‌سوادی رو از حالت سنتیش به حالت مسئله اجتماعی پویای مثبت در بیاره. و تصور من این هست که امکانات خیلی جالبی براش ایجاد شده. البته همونجور که گفتم تنها راه موفقیتش در این بود که در عین حال مملکت از نظر سیاسی به صورت غیر متمرکز در بیاره. امکانات مشارکت به وجود بیاد درش. و اینکه اگر یه چنین چیزی به وجود نیومد تمام حرفایی که ما میزدیم معنا نداشت. و خود این کارچی به اصطلاح کمیته های محلی که ما داشتیم به صورت کانون های بحث سیاسی در آمده بود. بحث سیاسی یعنی چی؟ ببینیم الان چگونه ما میتونیم محیط اجتماعی خودمون رو بهبود ببخشیم از دیدگاه های مختلف. و خب بقیه مسائل دیگه مسائل تکنیکی است که گمان می کنم که الزامی باشه بهش الان در اینجا دیگه سرتون در بیارم. اما یکی از برنامه‌هایی بود که به نظر من میتونست خیلی مفید باشه و دائم نگرانی من این بود که شاید کسانی که به من تمام امکانات لازم رو این امکانات لازم رو میام از در مالی برای از در مالی بودجه که ما داشتیم 1/100 بودجه مثلا آموزش پرورش هم نبود، خیلی بگم بهتون 1% 100 1/10 1/100 بود، یعنی 1000 بودجه آموزش پرورش. اما از نظر مثلا همکاری این سازمان های ما و از نظر دادن قدرت به این معنا که هر چیزی من میگفتم اینها کمک میکرد. من که کمیته اجرایی ما داشتیم که رئیس کمیته اجرایی نخست وزیر بود و درش همین وزرایی که در این زمین های مختلف بودن که با ما همکاری داشتن مشارکت داشتن. در نتیجه دائما با دولت در تماس بودیم راجع به یا اعضای دولت در ارتباط با اتفاقاتی که داشت میفتاد. قطعا اگر که ما میتونستیم، یعنی در من روشنه نه فقط به عنوان اتفاق در ایران افتاده در کشورهای دیگری که شبیه ما هستن، اگر ما میتوانستیم مسئله عدم تمرکز مشارکت رو از نظر سیاسی حلش بکنیم بدون اینکه مواجهه با این بدبختی که شدیم بشیم، خود این کار پیکار با بیسوادی یا آموزش مداومی که اسمش گذاشتیم یکی از ستونهای عمده‌ای بود که میتونست کمک کنه به اصطلاح واقعیت بخشیدن به اون حرکت به طرف عدم تمرکز. دوتاشون با هم مکمل هم گردیدن به یک بهتری خیلی.
در مقابل این کاری که برای پیکار میکردید گروه های بایی مقاومت کنند در مقابل شما؟
یعنی از گروه های اداری
یا اداری یا گروه اجتماعی؟
گروه های اجتماعی رو بله، ولی گروه های اجتماعی رو خیلی در شرایط خاص، نه در ارتباط با فرض بکنید که خود کار آموزش یا در ارتباط با نظام پیکار، ولی در ارتباط با آموزش های خاص. مثلا فرض بکنید که گروه هایی که خواستار این هم مرد هایی که نمیخواستن زنهاشون به کلاس بیاد یا مرد هایی که اجازه نمیدادن که دختراشون در کلاسی قرار باشن که مرد اون کلاس رو درس میده، که ما این رو حتی مقدور کوشش کردیم که از طریق پیدا کردن افراد واجد شرایط در همون محل یا در محل نزدیکی به اون حلش بکنیم که این کار. پروبلم دیگرمون فقط مسئله به اصطلاح وزارت آموزش پرورش بود و اون هم فقط و فقط از این نظر که کار یک گروهی در وزارت آموزش پرورش خب کار پیکار با بی‌سوادی قبلا انجام میدادن، کار سواد آموزی یعنی، و هیچ وقت موفقیت روبرو نبود. این کار انجام میدادن برای اینکه کمیته پیکار عملا مثل این بودش که کنترات میداد که به هر تعدادی که شما بیشتر با سواد میکردید میگفتن که پول بر همون اساس بهتون داده میشه، و نتیجهش این بودش که آمارها به صورت خیلی متورمی در میومد و بدون اینکه کنترل واقعی روش باشه. خب یه عده این کار رو میکردن و از قبلش خب یک منافعی میکرد، یک منافع ناموجهی یا متوجه به اینکه حقوق خودشون چقدر بود و چقدر عمل کرد اون صورت نبود، ولی طبیعتا دچار اشکال میکرد و چون دچار اشکال میکرد دائما مسئله ایجاد میکردن برای، و یه قسمتش بودش که خیلی ایجاد پروبلم میکرد و اون این بودش که شما در هیچ روستایی قادر نبودید که بزرگسالان رو به کلاس ببرید بدون اینکه تمام مثلا خردسالان رفته باشن به کلاس. اینم واقعیت میرفت که بابا این یا مادری میگفت یا اول بچه‌ی منو ببرید مدرسه تا اینکه بعد من برم مدرسه. و آموزش پرورش این مسئولیت رو داشت که خردسالان رو ببره به مدرسه، ولی نمیتونست ببره به مدرسه. چرا؟ برای اینکه اولا شرایطش فرق میکرد، ضوابطش متفاوت بود تمام اینا. و ما هم برای اینکه کار خودمون رو انجام بدیم مجبور بودیم که اول این بچه‌ها رو ببریم به کلاس. اینجا بود که گاهی تضادهایی به وجود نمید، ولی روی هم رفته به نظر من اینا نوع تضادهایی که غیر قابل حل باشه نبود، پرابلم بود. باید قد بعضی ها با هم بد اخلاقی ممکن بود بکنن یا نکنن، اما روی هم رفتهش در یه مسیر مثبتی قرار گرفته بود این کار، و خود به خودم نشون میداد، نشون میداد برای اینکه به یک چیزی پاسخ میگفت که نیاز بهش بود و کسی دیگر یا عامل دیگری واقعا توانایی این که باش روبرو بشه رو نداشت. و من فکر میکنم که هر دقیقه چیزهایی که ما یاد گرفتیم در این مدت و تازه به زمانی رسیده بودیم که بتونیم پیادش بکنیم یه ارزش فوق‌العاده دارن، نه فقط برای ایران.